آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه بشید. گویا صبر برخی از اصلاح طلبان در حال تموم شدنه. بعد از اینکه برخی از رسانه‌های منتقد این طیف اخبار گوناگونی از جلسات محفلی و گاهی محرمانه اونا منتشر کردند، به نظر میرسه برخی از اصلاح طلبا تصمیم گرفتند راه دیگه‌ای در پیش بگیرند. امروز رهامی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و یکی از چهره‌های شاخص این جناح، گفته اگه بعضی کارای رسانه‌ها ادامه پیدا کنه، مجبور میشیم به عنوان آخرین راه حل از ضمانت اجرای قضایی استفاده کنیم. گرچه تا حالا نسبت به انتشار خلاف واقعه حرفام اقدام قضایی نکردم و امیدوارم هیچ وقت کار به شکایت نکشه. خوبه که بدونین چند وقت پیش یه فایل صوتی از سخنرانی رهامی تو ایلام منتشر شد که خیلی جنجال به پا کرد. رهامی تو ایلام گفته بود اگر این کشتی سوراخ بشه تمام ایرانی ها غرق میشن و یکی با رأی احزاب، اشخاص و انجمن ها بالا میاد و رئیس جمهور میشه. اینکه اون آقا بگه من به هیچ حزبی وابسته نیستم نشونه بی ارزگیشه. پس از کجا رأی آوردی؟ ما ده به ده و شهر به شهر کشتیم و آرا رو به حساب جاری شما حواله کردیم. مگه ما مرض داشتیم که هزینه دادیم؟ اگر کمک نمی کردیم که جلیلی روی کار می اومد. چند وقت پیش گفتگویی با پور محمدی وزیر دادگستری منتشر شد که درباره موضوع حصر بود. پور محمدی تو اون مصاحبه گفته بود که مسئله حصر یه مسئله حقوقی و قضایی نیست و بیشتر سیاسی و امنیتیه و بنابراین برای حلش بهتر کشور آرامش داشته باشه تا بشه مسئله حصر رو حل کرد. حالا علی مطهری که اتفاقا دست به نامه نوشتنش خیلی خوبه، یه نامه به پور محمدی نوشته و توش یه جورایی هم ازش انتقاد کرده و هم تشکر. مطهری گفته توجیه پور محمدی برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب زده بود میتونه درست باشه و حصر رو تصمیمی سیاسی و امنیتی نشون بده، اما برای بعد از اون که جامعه به آرامش رسیده و هیجان اون دوره فروکش کرده مناسب نیست، چرا که بیشک مسئله حصر توی این مدت یه موضوع حقوقی و قضایی بوده. مطهری در ادامه هم به کنایه گفته که وزیر دادگستری حدود 2 سال پیش برای پاسخ به سوالی درباره مسئله ادامه حصر خانگی و حادثه که بند 350 زندان اوین به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفته و تقریبا همین حرفا رو زده. بعدش هم قرار شده سوال به صحن علنی میاد، اما به لطف رئیس مجلس و برای حمایت از اخوی گرامیشون این سوال بایگانی شده و هرگز به صحن راه پیدا نکرده. مطهری در آخرم گفته البته همین صحبتی که پور محمدی هم قابل تقدیره، چون میتونه یه گام در جهت حل این موضوع باشه. فساد 80 میلیارد تومانی تو ستاد مدیریت سوخت تایید شد. امروز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اطلاعیه منتشر کرد که توش اخباری که درباره فساد 80 میلیارد تومانی توی این ستاد منتشر شده بود رو تایید کرد. البته تو این اطلاعیه اشاره شده که این فساد مربوط به سالهای 80 تا 91 بوده که پروندهش به دستگاه قضایی ارجاع شده و در حال بررسیه. این در حالیه که چند وقت پیش موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل یه پروندگی فساد تو این ستاد خبر داده و گفته بود چون تو حوزه ستاد سوخت امکان فساد زیاده، باید مجلس و دستگاه‌های نظارتی نظارت جدی‌تری داشته باشن. امیدواریم این نظارتی که جناب موسوی نژاد دربارش گفته از نوع نظارت جدی و سازنده باشه و خدای نکرده از اون نوع نظارتهای عذاب در نیاد که برای گروکشی و اینجور مسائل به کار میبرن. اما بشنویم از ادامه واکنش ها به کمپین نه به خرید خودروی صفر. بعد از اینکه نعمت‌زاده وزیر صنعت حامیان این کمپین رو خائن خطاب کرد، یه روزنامه حامیای این کمپین رو مگس توصیف کرد، حالا نوبت مشاور وزیر رسیده که با ادبیات خاص خودش و با بکار بردن عبارات‌هایی مثل انگل درون حلزون و دستی در آستین مرموز به این کمپین واکنش نشون بده. آقای مشاور وزیر در روزنامه گسترش صنعت معدن و تجارت نوشته در علم انگل شناسی انگلی هست که بعد از ورود به بدن حلزون خیلی زود با کمبود منابع غذایی مواجه میشه و به این دلیل که بدن کوچیک حلزون نمیتونه تمام نیاز این مهمون ناخونده و مهاجم فرصت طلب رو تامین کنه، پس باید این بدن کوچک رو با یه اندام بزرگتر جایگزین کنه. بنابراین با حمله به چشمای حلزون اونا رو متورم میکنه، اونقدر که چشمای ورم کرده یه حلزون مورد توجه پرنده ها قرار میگیره و شکار میشه تا اون انگل فرصتی برای جابجایی به یه موجود دیگه پیدا کنه. آقای مشاور تو ادامه با یادآوری این ماجرا گفته حالا خودروسازای خارجی میخوان با یه سری حرکت‌ها از جمله همین کمپین راه انداختن به صنعت خودروسازی ایران رسوخ کنن و قصه حالا هازا. با این حرفا به نظر میرسه مردمی که حامی این کمپین هستن نه تنها طلبکار نشدن بلکه نزدیک بدهکار بشن. بماند که نمیدونم بعد از خائن، مگس و انگل خطاب شدن چه واژه‌های غیر محترمانه دیگه‌ای برای توصیفشون قراره به کار بره. اگه اهل تماشای فوتبال به ویژه از نوع ملیش باشین، حتما یادتون میاد وقتی اشکان دژاگه، هافک ایرانی آلمانی تیم ولفسبورگ، به تیم ملی فوتبال کشورمون پیوست، تو همه مسابقات ساق دست میپوشید، چون احتمالاً بهش گفته بودن تتوهای فراوانی که روی دستش زده منشوریه و نباید بیننده‌های تلویزیونی ببیننش. این داستان ادامه داشت تا جام جهانی فوتبال که توش دژاگه بی دغدغه پیرهن آستین کوتاه پوشید و رفت تو زمین و اون چنان بازی‌های درخشانی انجام داد که کسی یادش نیفتاد به تتوهاش گیر بده. انگار همه پذیرفته بودن که تتو کردن فوتبالیستا به ویژه اون دست از بازیکنایی که خارج از کشور ساکن هستن عادیه. اما اینجوری نیست. این رو میشه از احضار دژاگه و آزمون به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال فهمید که تتوهاشون رو تو بازی با گوام نپوشونده بودن و حالا قراره برن بابت این تخلف توضیح بدن و احتمالاً جریمه بشن. اینجاست که میشه گفت کاش مسئولان غیر از تتو رو مسائلی مثل فساد تو فوتبال رو هم اینقدر حساسیت داشتن. حجت الاسلام غرویان: دعا میکنم تفکر احمدی نژاد دیگر هیچگاه به ملت ایران تحمیل نشود. رامین، دبیر کل بنیاد جهانی بررسی هولوکاست: برای نجات مملکت از گناهان آشکار و پنهان باید سریعا متون علوم اسلامی تدوین شود. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه: تغییر الگوی انتقال ایدز به روابط جنسی نگران کننده است. حجت الاسلام پناهیان: پیامبر صلی الله می‌خواستند مردم را به قله‌ای به نام شعور سیاسی برسانند. ظهور وقتی رخ می‌دهد که اکثر مردم سیاسی باشند. علامت سؤال: ماجرای دکل 87 میلیون دلاری نفتی همچنان ادامه داره و به جایی رسیده که حالا خبر میرسه شرکت‌های مرتبط با دلالان دکل نفتی در لیست سیاه قرار گرفته. یک مقام آگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس از ورود 7 شرکت متعلق به دو دلال ماجرای دکل 87 میلیون دلاری به لیست سیاه وزارت نفت خبر داده و گفته با تایید وزیر نفت علاوه بر شرکت سپندا که سهامش به صورت مشترک در اختیار طباطبایی و شیرانی قرار داره، 6 شرکت دیگه که سهامشون متعلق به این دو دلال یا همسران اونا بوده هم وارد لیست سیاه وزارت نفت شده. ایشون در ادامه گفته بر این اساس هر نوع پرداختی به این شرکت‌ها در پروژه‌هایی که برای وزارت نفت کار می‌کنند، حتی پرداختی که قبلاً تایید شدن هم متوقف میشه. اینجاست که میفهمیم هنوز شرکت‌هایی از اون دلالای نفتی هستن که دارن با شرکت نفت کار میکنن. تا این سوال برامون پیش بیاد که چطور تو این همه مدت که ماجرای دکل مطرح شده هنوز فعالیت این شرکت‌ها متوقف نشده؟ یعنی اینقدر کارشون تخصصیه که نمیشه جایگزینشون کنید؟ مگه غیر از اینه که سودشون به جیب اون دلالا میره؟ اصلا از اینا مهمتر چرا این شرکت‌ها و اموالشون بابت پوشش دادن یه گوشه از ضررهای دکل گم شده مصادره و توقیف نمیشه؟ تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.